این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث در بیان معانی حروف جر هستش. تا به حال چند حرف جر رو مورد بررسی قرار دادیم و حرف جری که امروز شروع میکنیم به بیان معانیش کلمه حتی هستش، حرف حتی، و بعد از اون کلمه مز و منزو و در نهایت هم کلمه لولا که انشاءالله تعالی معانیش رو بیان کنیم. اما حرف حتی، حرف حتی از جمله حروف جری است که کاربردهای زیادی در زبان عربی داره، یعنی از حیث استعمال شایع و زیادی داره. و معنای حتی اون معنای غالبی و معنایی که کثرت استعمال داره به معنای انتهای غایت هستش، یعنی میاد برای بیان پایان یک مسافتی. حالا این مسافت میخواد مسافت مکانی باشه، میخواد مسافت زمانی باشه. پس هم برای پایان یک زمان به کار میره و هم برای بیان پایان یک مکان. لذا چون بیانگر پایانم هست، همواره در آخر کلام ذکر میشه یا متصل به آخر کلامه، هیچ وقت در ابتدای کلام قرار نمیگیره و دلالت هم میکنه بر اینکه ما بعدش داخل در حکم ما قبل نیست. خوب دقت فرمودید چی شد؟ حتی دلالت میکند بر اینکه ما بعدش داخل در حکم ما قبلش نیست. مثال: اکلت السمک، خوردم ماهی را، حتی رأسها. ببینید حتی دلالت داره بر انتهای غایت و ما بعد اون داخل در حکم ما قبل که اکلت هستش نمی باشد. این یه نکته. نکته دیگر این که کلمه حتی همواره داخل میشه بر اسم ظاهر، هیچ وقت حتی بر سر ضمیر داخل نمیشه. اگر یه موقع هم یه شعری رو بعضیا بیان میکنن که بر سر ضمیر داخل شده، از باب ضرورت شعری است. پس خلاصه یه حتی این شد که حتی دلالت داره بر انتهای غایت زمانی و مکانی، داخل میشه فقط بر سر اسم ظاهر، بر سر ضمیر داخل نمیشه، و دلالت میکند بر این که ما بعدش داخل در حکم ما قبل نیستش. این میشه معنای کلمه حتی. خب این معنا رو تطبیق کنیم تا بریم انشاءالله سراغ حرف جر بعدی. میفرمایند که حتی الجارته، حتی جاره، به معنا اله، به معنای اله هستش. اله چی بود؟ لانتهاء الغایه المکانیه و او الزمانیه، دلالت دارد بر انتهای غایت مکانی یا غایت زمانی. به فارسی خودمون تا ترجمه میشه، حتی یعنی تا. نکاتش فائدتون، یک نکته دارای فایده و مهمی را ذکر میکنه و اون این که لا یکون مجرورها الا اسما ظاهرا، نمی بوده باشد مجرور حتی مگر اسم ظاهر. حالا آخرن یعنی آخر کلام ذکر میشه، آخر جمله ذکر میشه، او متصلا بالاخره، یا متصل میشه به آخر کلام، یعنی خود کلمه حتی یا آخر جمله ذکر میشه یا نزدیک پایان جمله. غیر داخل فی حکم ما قبلها، و داخل نیست یعنی ما بعد حتی، داخل نیست ما بعد حتی، داخل در حکم ما قبل حتی، یعنی ما بعد داخل در ما قبل نیست. نحو اکلت السمکه حتی رأسها، جر میده دیگه رأسها. ای این حتی یعنی چی؟ یعنی الا رأسها، یعنی خوردم ماهی را تا سرش، یعنی این سر، خوردن سر اینجا انجام نشده. رأس داخل در سمکه نیست، میگه خوردم ماهی را تا سرش، یعنی سر ماهی غیر معکولن، اکل نشده، خورده نشده. و هوه، هوه رو بزنید به رأس، یعنی رأس لیس به معکولن، خورده نشده است. یا مثل این مثال، سرتو حتی مطلع الفجر. سرتو حتی مطلع الفجر یعنی رفتم، حرکت کردم تا طلوع فجر. یعنی طلوع فجر داخل در حکم ماقبل نیست. حکم ماقبل که سرتو یعنی حرکت کردنه تا ابتدای فجره، تا ابتدای فجر، یعنی مطلع فجر داخل در حکم ما نیستش. این مباحث مربوط به کلمه حتی. دو حرف جر دیگر کلمه مز و منزو هستن. کلمه مز و منزو از نظر استعمال نسبت به سایر حروف جر استعمال کمتری داره، کاربرد کمتری داره، ولی به هر حال در زبان عرب و در اشعار عرب این کلمه به کار رفته. لذا چون به کار رفته باید معانی اون رو به طور دقیق یاد بگیریم. معناش چیه؟ میفرمایند که کلمه مز و منزو به معنای ابتدای غایت زمانی هستند، ابتدای غایت زمانی، و گاهی اوقات هم به معنای انتهاء غایت زمانی، یعنی به معنای من و به معنای الا. پس معنای اصلی اینها ابتدای غایته که به معنای من هستش، گاهی اوقات هم به معنای فی به کار میره. پس معانی رو دقت بفرمایید، گاهی اوقات به معنای من، دو گاهی اوقات به معنای فی، سه گاهی اوقات به معنای من و الا. من و الا به فارسی خودمون یعنی از تا، من یعنی از، الا یعنی تا. حالا کجاها این معانی رو داره؟ این سه تا معنایی که عرض کردم هر کدومش در یک مقطعی هستش، در یک نوع استعمال. اگر به معنای ماضی باشه اینجا من هستش، یعنی مز و منزو به معنای من، یعنی ابتدای غایت ماضی رو بیان کنن به معنای من. اگر برای زمان حاضر باشه به معنای فی. پس دقت فرمودید، اگر ماضی باشه معنای من، اگر حاضر باشه معنای فی. حالت سوم که به معنای من و الا بود کجا؟ هرگاه مجرور اون اسم نکره معدود باشه، یعنی اولا نکره باشه و ثانیاً قابل شمارش باشه، یعنی اون اسم زمانی که مجرورش هستش اولاً نکره باشد و ثانیاً اسمی باشد قابل شمارش. اگر چنین اسم قابل شمارشی بود و نکره هم بود به معنای من و الا استعمال میشه، به معنای من و الا. پس این سه تا معنا رو دقت فرمودید، من خالی، فی، من و الا. من کجا بود؟ ماضی. فی کجا بود؟ حاضر. من و الا کجا بود؟ هر جا معدودش، هر گاه مجرورش نکره معدود باشد. معدود یعنی قابل شمارش، قابل شمارش. این از این نکته. نکته بعدی این که مز و منزو اگر به معنای حاضر باشن در این صورت حرف جرن، یعنی دلالت بر معنای حاضر بکنن حرف جرن، یعنی ما بعد خودشونو جر میدن. اگر به معنای ماضی باشه دو وجهیه، بازم بهتر اینه که ما مز و منزو رو حرف جر بگیریم، حرف جر، اما به صورت رفعی هم بعدش قرائت شده. عرض کردم ارجح اینه که حرف جر باشه، ارجح اینه حرف جر باشه، ولی نه، میتونه به صورت مرفوع هم بیاد که دیگه نقش ترکیبی پیدا میکنه، اینها مبتدا میشن و بعدش میشه خبر اینا، یعنی ترکیب مبتدا و خبری پیدا میکنن. این نکته رو باید دقت داشته باشید. پس اگر ماضی شدن دو وجهی شد، اما اگه حاضر باشه الزاماً اینها حرف جر هستن. خب این تیکه عبارت رو هم عنایت بفرمایید، دقت کنید. مز و منزو دو تا هم یه حکم دارن، مز و منزو. یکونان لابتداء الغایت من الزمانه به معنا من فی الماضی. یه مز و منزو برای ابتداء غایت زمانی میان، به معنای من هست. در کجا؟ در زمان ماضی. من یعنی از، در زمان ماضی. و به معنا فی فی الحاضره، به معنای فی هم استعمال میشه در زمان حاضر. مثل این مثال، ما رأیته مز یومنا، ندیدم او را امروز ندیدم او را، امروز یعنی امروز او را ندیدم. حالا چه مز یومنا چه منزو یومنا، این از این. و یکونان به معنا من و اله، و می بوده باشند به معنای من و اله معن، یعنی دوتا رو با هم دلالت می کنن، من و اله. چه موقع؟ فیدلان الابتداء الغایت زمانیت و انتهاها، دلالت میکنن بر ابتدای غایت و انتهای غایت. من برای ابتدا میشه، الا برای انتها میشه. البته شرط داره، همینجوری نیست. ان کان الزمان معدودا نکرتن، اگه زمان ما زمان معدود باشه، معدود یعنی چی؟ قابل شمارش باشه. و ایزن نکره باشد، مثل این مثال، مثل این مثال. ما رأیته مز یومین یا ما رأیته منزو یومین، فرق نمی کنه چه مز یومین چه منزو یومین، که ترجمهش این میشه از دو روز تا کنون اون را ندیدم، یعنی از دو روز تا امروز او را ندیدم، به این مدت دو روز من اون را ندیدم. هم من بود هم الا، یعنی من ابتداء هذه المده الى انتهائها، از ابتدای این تا انتهاش، یعنی از ابتدای دو روز تا انتهای دو روز من اون را ندیدم. اینم از این نکته. نکته بعدی، اذا کانا للحاضره، اگر بوده باشن این دوتا یعنی مز و منزو برای زمان حاضر، وجب ان یکونا حرف جرن، واجب است که بوده باشن حرف جر، یعنی دوتاشون میشن حرف جر. ما رأیته مز یومنا، حرف جر خوندیمش، مز میشه حرف جر، یوم میشه مجرورش. و اذا کانا للمازی، اگر بوده باشن برای مازی، اگه برای مازی باشن دو وجهی میشه. کدوم بهتره؟ حرف جر. میگه اگر برای مازی باشن، در این صورت ترجیح آن است که ان یکونا، این که بوده باشن، حرف جرن، بازم حرف جر باشن، مثل این مثال ما رأیت مز یا منزو یومین. اما دیگه چی جایزه؟ رفع دادن بعدش هم جایزه که دیگه اینا حرف جر نباشن. و یجوز و مز یومان، یومان الف و نون دیگه علامت رفعیه، دیگه باشن یومان. لکونه ما ظرفین، در این صورت دیگه اینا اسم میشن، ظرف هستن، مبتدعین دیگه مبتدا هستن، لا حرف جر، حرف جرم دیگه نیستن، و ما بعدهما خبرون. پس در این صورت اینا دیگه حرف نیستن، میشن اسم و مبتدا، ما بعدشون میشه خبر اینها. اینم از این نکته. پس تا به حال حتی رو گفتیم در این جلسه، مز رو عرض کردیم، منزا هم گفتیم، بریم سراغ حروف بعدی. از جمله حروف دیگه کلمه لولا هستش. اولا در مورد اینکه کلمه لولا آیا حرف جر به کار میره یا حرف جر به کار نمیره، بین حضرات علمای علم نحو اختلافه. عده‌ای حرف جر بودن لولا رو به کل قبول ندارن، اصلا قائل نیستن که لولا حرف جر باشه، ولی بعضی از جمله مؤلف کتاب شما قائل هستش که لولا در یک صورت حرف جره. خب در چه صورتی لولا حرف جره؟ لولا در صورتی که بعدش ضمیر متصل بیاد حرف جره، مثل لولا که دلالت داره بر امتناع، یعنی شرطیه امتناعی، اگر نبودم من لولایه، اگر نبودم من لولا که، اگر نبودی تو، در این صورت میگن لولا حرف جر هستش. پس هرگاه لولا داخل بر ضمیر متصل بشود میگن حرف جر، حرف جر. خب اون موقع حرف جری است که مجروره اما در محل مبتدا قرار گرفته. دوستان ببینید، یعنی لولا حرف جری است شبیه زائده، حرف جری است شبیه زائده، مثل کلمه من که زائده واقع میشد مجرورش نقش ترکیبی داشت، اینم همین جوره. لولا که بر سر ضمیر در بیاد لولا معنا داره اما شبیه زائده است، متعلق نیاز نداره، اون موقع ما بعدش لفظاً مجرور اما در محل اعرابی است، در محل مرفوعی است، بنابر مبتدا بودن، موقع خبرش هم میگن محذوف، یادم، متعلق هم نیاز ندارد. عبارت دقت بفرمایید، تکون و لولا، می بوده باشد لولا حرف جر، می بوده باشد لولا حرف جر، چه موقع؟ اذا دخلت على الضمیر المتصله، هنگامی که داخل بشود بر ضمیر متصل، مثل چی؟ لولایه، لولای یعنی اگر نبودم، لولاکه یعنی اگر تو نبودی، اما مجرورها، اما مجرور لولا فزمیر و جرن، زمیر مجروری است، اما فی موضع رفع علل ابتداء، در موضع رفع بنابر ابتدائیت، خبرش یه والخبر و محذوف، خبرش در این صورت محذوف هستش. وهیه یعنی کلمه لولا حرف شبیه به زائده، حرف جری است شبیه به زائد. چرا بهش نمیگیم زائده؟ چون ترجمه میشه، زوائد ترجمه نمیشدن، ولی چون این ترجمه میشه بهش نمیگیم زائد. اما از اون طرف چون متعلق نمیخواد شبیه زوائد شده، پس چون معنا داره زائد نیست، چون متعلق نمیخواد شبیه زائده. میفرمایند که فلا تتعلق به شیئن، متعلق نمیشود به چیزی، ولا تعمل فی الضمیره، عمل نمی کند در ضمیر، کما لا تعمل فی ظاهره. و اذا عطف علی مجرورها اسم ظاهران، اگر بر مجرور آن اسم ظاهری عطف بشه، دو وجهی میشه، هم میتونه عطف بر لفظ باشه، هم میتونه عطف بر محل باشه. خب این قانونشه، اینو بعضی از علما مطرح میکنن، اما جناب مؤلف شما قائله که اگر عطف بر ضمیر بشه، یعنی ضمیری که بعد از لولا هستش، فقط مرفوع میشه. چرا فقط مرفوع؟ چون لولا نمیتونه به اسم ظاهر جر بده. شرط معطوف و معطوف الیه بودی که بتونه سر جای هم قرار بگیرن. اگر یه اسمی که عطف میشه بر ضمیر بیاد جای ضمیر قرار بگیره، لولا صلاحیت جر دادن به اون رو نداره. لذا اگر اسمی بر اون عطف بشود، اون اسم فقط مرفوع میشه. ولی طبق بعضی از اقوال هستش که حالت جرش هم جایزه. عبارت دقت فرمایید، ولا تتعلق به شیء، متعلق نمیخواهد، ولا تعمل فی الضمیر المنفصله، در ضمیر منفصل هم عمل نمیکند، یعنی عمل در ضمیر منفصل نمیکنه، فقط بالا گفت چه ضمیری؟ متصل. کما لا تعمل فی الظاهره، همونطوری که عمل جری در اسم ظاهر هم نمی کند، فقط ضمیر متصل. و اذا عطف علی مجرورها اسم ظاهران، اگر عطفش بر مجرور آن یه اسم ظاهری، یه اسم ظاهر برش عطفشه، تعین رفعه، یعنی رفعش واجبه، دیگه جر نمیشه. چرا عرض کردم؟ چون لولا اسم ظاهر رو جر نمیتونه بده. نحو لولا که و زیدون، نمیخونیم لولا که و زیدن. چرا؟ چون لولا به زید نمیتونه جر بده. حالا هم که عطف برای مجرور لولا بشه، صلاحیت جر دادن رو نداره. لولا که و زیدون لهلکت، تو اگر نبودی تو و زید، هر آینه هلاک می شدم من. اینم از این حرف جر. اما حرف جر آخری که مصنف مورد بررسی قرار میده، کلمه کی هستش. کلمه کی هم دقت دارید از جمله حروفیه که در اون اختلافه. عده‌ای میگن حرف جر قرار میگیره، ولی عده‌ای حرف جر بودن کلمه کی رو قبول ندارن. از جمله کسانی که قائل که کی صلاحیت حرف جر شدن رو داره و در بعضی از موارد حرف جر قرار میگیره، جناب مصنف شماست که قائله که کی حرف جر قرار میگیره. معناش هم تعلیله، یعنی بیان علت میکنه، فقط در یک صورت البته. کجا؟ هرگاه بعد از کی ما مستریه قرار بگیره. پس هرگاه طبق بیان مؤلف شما، هرگاه بعد از کی ما مستریه قرار بگیره، کی میشه حرف جر. به معنای چی هم هست؟ به معنای تعلیل. به معنای تعلیل. در یک صورت دیگه هم هست. کجا؟ هرگاه بعد از کی ما استفهامیه قرار بگیره، ما استفهامیه، که در این صورت هم کی میشه حرف جر. پس کی حرف جر شدنش اولا مورد اختلافه، معنای کی تعلیله، کجا هم هست؟ هرگاه بر سر کلمه ما در بیاد، حالا ما مصدریه باشه یا ما استفهامیه. عبارت رو دقت بفرمایید، کی معناها التعلیل، معنای کی تعلیل است، یعنی بیان علت. ولا تجر الا، جر نمیدهد مگر ما المصدریه، ما مصدریه را، ما معصلتها، با سله ماه مستریه. این سله که میگه غیر از اون سله معروف در موصولاتا، چون ماه مستریه رو بهش میگن موصول حرفی، یعنی ما اول معصلتهی به مسترن، با ما بعدش به تعویل مستر میره بهش میگن ماه مستریه. حالا به اون ما بعدش اطلاق سله هم میشود، مثل یراد الفتا کما. ببینید این کیما که در عبارت به کار رفته، کیما یعنی کی بر سر ما، کما نه ها، کیما. یضر و ینفع. خب حالا کی به معنای چیه؟ تعلیل. به جاش لام قرار داده، بعد اون ما مای مستریه است، یعنی یضر و ینفع رو به تعویل مستر میاره، گفته لضرر و نفع. یراد الفتا لضرر و نفع. این مثال. و دیگه بر چی داخل میشه؟ و بر سر ما الاستفهامیته، یعنی کی جر میدهد مای استفهامیه را، مثل کی ما فعلته. این کلمه ما مای استفهامیه است، فقط یه نکته داره، مای استفهامیه هرگاه مجرور بشه الفش حذف میشه، میخونن کی ما، مثل تو آیه شریفه است اما یتساءلون بوده عن ما یتساءلون، اما ما چون مای استفهامیه است هرگاه مجرور بشه الفش حذف میشه تا تشخیص بدیم ما، پس مای استفهامی الفش حذف میشه. کیمه فعلت هازا، یعنی برای چه این کار انجام دادی. این کی تعلیلی است و حرف جر هستش. خب بحث حروف جر هم به حمدالله تمام شد. مؤلف دیدید که تعدادی از حروف جر رو مطرح کرد، معانی معروفه و مشهوره اونها رو مطرح کرد و تقریبا معانی که ذکر کرد معانی خوبی بود، معانی قالبی بود. اما عزیزان میتونن برای تحقیق اولا به کتاب مغنی برای ابن هشام و ثانیا به کتاب النحو الوافی برای عباس حسن مراجعه بفرمایند تا مطالب بیشتری رو انشالله در مورد حروف جر یاد بگیرن. تا انشالله برای جلسه بعد وارد بحث حروف قسم خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.